سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرح تفسیر صدوم تعلیهین در ارتباط با سوره مبارکه فاتحة الکتاب هست، صفحه 374. مرحوم صدوم تعلیهین قبل از ورود به خود اصل سوره راجع به قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مطالب عمده و مهمی رو مطرح می‌فرماید که بیان شد که یک تفسیر ظاهری و سطحی دارد این قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که یک گونه ترجمه است که برخی از الفاظ و عبارات این قول بیان شده است. اعوذ به چه معناست، رجیم به چه معناست، شیطان به چه معناست و نظائر آن که گذشت. اما اونچه که عمده است بس بحث تفصیلی است که به لحاظ تفسیر عقلی در این رابطه جناب صدوم تعلیهین مطرح فرمودند. در صفحه 360 بیان کردند: و اما ما یتعلق بالمقاصد العقلیه فی هذا المقام من الکلام فالبحث عنه یعتمد علی خمسه ارکان. در باب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما اگر به مقاصد عقلی بخواهیم اشاره بکنیم باید در حول پنج محور سخن بگوییم، و اون پنج محور عبارتند از استعاذه، مستعیذ، مستعاذ به، مستعاذ منه و ما یستعاذ لعجله، که طی جلسات گذشته به سر رکن اصلی و اساسی استعاذه، مستعیذ و مستعاذ به پرداختیم، و اکنون در رکن چهارم که مستعاذ من هست مباحث داره میگذرد. مرحوم صدوم تعلیهین در باب مستعاذ من، یعنی اون چیزی که باید از او به خدا پناه برد، مطالب تفصیلی مناسبی رو بیان فرمودن و نظر شعیبشون این است که اینجور نیست که از تنها شیطان رجیم باید به خدا پناه ببریم و استعاذه بکنیم، بلکه هر آنچه که در نظام هستی نقص محسوب می شود که مایه شر و آسیب و اذیت و امثال ذالک هست و موجب آن می شود که انسان به کمالات خودش نرسه، یا مانعی رو ایجاد می کنند یا شرایط و زمینه ها رو از انسان می گیرند، باید از اینها به خدا پناه برد. و برای اینکه بیان کنند اینها چگونه موجودی هستند و در چه سطوحی هستند، این بحث رو در حقیقت باز کردند و فرمودند که در حقیقت اونچه که از تحت نور اول و صادر نخستین آغاز می شود که لازمه ماهیات ممکنه هست، این نقص شروع میشه، این قصور و ناتمامی شروع میشه و باعث میشه که در حقیقت این آسیب ها متوجه بشود. از این جهت کلمات وحیانی مثل من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد رو بیان فرمودند و از هر کدام اونها نکاتی رو در حقیقت برداشت کردن که یک نکات تفصیلی است و یک نکاتی است که عمومیت و شمول فراوانتری از آنچه که در ابتدا به نظر می رسد. از جمله کلمه و من شر حاسد اذا حسد هست که بحث این جلسه هستش. در صفحه 374 اون سطر پایانی می‌فهمند ثم اشار الى القوى الحیوانیه به قولهی و من شر حاسد اذا حسد، نوع نگاهی که جناب صد متعلقین دارد این است که ما یک کلمه را در حقیقت به عنوان یک پردهی بدانیم که با رفع این پرده همه اون چی که پس پرده هست آشکار بشود. من شر حاسد اذا حسد در حقیقت ناظر به قوای حیوانی است، یعنی تمام قوای حیوانی که در وجود انسان هست میتواند منشأ قصور و نقص و آسیب و آزار باشد و از او بایستی که به خدا پناه برد. بنابراین ناظر به این است که اون قوای حیوانی که مستعاذ من هستند رو در این کلام بازگو کنند. جناب صد متعلق می‌فرماید که قوای حیوانی در وجود انسانی در مقابل قوه ناطقه موجب در حقیقت ممنوعیت و محدودیت می‌شود و بایستی این تعارض برطرف بشود تا انسان با تحصیل نفس ناطقه مسیر کمالی خودش رو طی بکند و تا این تعارض و این اعتراض و این خصومت درونی که در احاب و درون نفس انسانی هست برطرف نشود این اتفاق نخواهد افتاد و انسان به کمال خودش نمیرسه. بنابراین باید از قوای حیوانی به خدا پناه برد و قوای حیوانی مثل حسادت، مثل تکبر، غرور و سایر اوصاف این گونه در حقیقت اینها قوای حیوانی محسوب می شوند و مستعاذ من قرار می گیرند و باید از اونها به خدا پناه برد. می فهمند که ثم اشار در صفحه 374 می‌فرماید ثم اشار الى القوى الحیوانیه به قوله و من شر حاسد اذا حسد. می‌فرماید که فان اصل الحسد انما ينبث من النزاع الحاصل بین القوى الحیوانیه البدنیه الموجبه للغلبه والرياسه والشهوه و بین النفس الناطقه. این تضادی که تعارضی که در درون وجود انسانی هست که قوای حیوانی در مقابل نفس ناطقه قرار میگیرند این منشأ این تخاصم و تعارضی است که در درون هست و از این بایستی به خدا پناه برد و قوای حیوانی از این جهت مستعاذ من هستند. ایشون میفرماید که فان اصل الحسد، البته اختصاصی به حسد ندارد، تکبرم همین طور هست و سایر جهاتی که در وجود انسانی به اون جنبه های حیوانی انسان را منتهی می کند این چنین دیشه رو دارند، چنین تعارضی وجود دارد. انما ینبعث و این حسد من النزاع الحاصل بین القوى الحیوانیه البدنیه موجبت للغلبت و ریاسه و شهوه و بین النفس ناطقه. حسد از کجا ناشی می شود؟ از درگیری و تخاصمی که بین قوای حیوانی و نفس ناطقه هست. نفس ناطقهی که جنبه تعالی و علو دارد و قوایی که جنبه های سفلی و دنو و پستی دارند و بین النفس ناطقت المدرکته لعواقب الامور، اون چیزی که باعث می شود نفس ناطقه جهت علو رو بگیرد و از پستی و دنو فاصله بگیرد این است که نفس ناطقه درک می کند عواقب امور را، حسادت، تکبر، منیت و سایر جهاتی که به حیثیت‌های حیوانی در حقیقت منتهی می شود اینها چه سرنوشتی رو و نهایتی رو برای انسان رقم می زنند. اما اون جهاتی که از علم و تقوا و ایمان و فضائل انسانی است به چه جهتی انسان را سوق می دهند، این رو نفس ناطقه میفهمد و ادراک نفس ناطقه نسبت به این گونه از مسائل باعث می شود که به سمت علو بیندیشد و حرکت کند. ایشون میفرمایند که اولین نزاعی که بین آدم و ابلیس ایجاد شده است منشأش حسادت بوده، یعنی در ابلیس اون جنبه حیوانی غلبه کرده و جنبه حیوانی غلبه شده سعی بر آن دارد که سایر جنبه ها رو بشکند و اونها رو مغلوب کند و لذا از این جهت ابلیس با آدم وارد تعارض شدن. آدم جهت علو و تعالی رو می اندیشید، ابلیس هم جنبه حسادت و امثال ذلک که حیثیت های قوای حیوانی هست. و ها و نزاع و ینشأ اولا بین آدم و ابلیس و ها و داء العدال، اون درد بی درمان و دایی که بسیار سخت و بلا علاج هست همین مسئله حسادت است. اینجاست که خدای عالم امر می کند به استعاذه از جریان حسد. حسد، کبر، غرور، منیت ها و امثال ذلک اینها انسان ها را به حیوانیت سوق می دهند، اما اونچه که باعث می شود انسان نجات پیدا کند استعاذه از این هاست به سمت باری سبحانه و تعالی و به کلمات تامات الهی. کلمه ای که در قرآن آمده و تعبیرشون به قوله من شر الوسواس الخناس، اینجا قابل توجه است که حیثیت های شیطانی که قوه وهمیه رو تحت تصرف خود قرار می دهند در حقیقت موجب یعنی مورد توجه است. اگر کلمه و من شر حاسد اذا حسد ناظر به تعارض بین قوای حیوانی و قوه نفس ناطقه است، این مسئله در حقیقت یعنی این قول که فرمود من شر الوسواس الخناس، می فرماید اراد بالوسواسه ما یوقع الوسوسه کالقوة المتخیله فی الداخل و الشخص الموسوسه فی الخارج فانهما مستعملتان للنفس الحیوانیه و یحرکانها حرکتن علا خلاف ما یقتضیها توجه نفس ناطقه. همون درگیری و خصومتی که بین قوای حیوانی و بین نفس ناطقه هست، اینجا هم باز بین قوه متخیله و نفس ناطقه که عواقب امور رو درک میکند میباشد. میفرمایند که این کلمه من شر الوسواس الخناس اراد بالوسواس، اراده کرده است به وسواس در این قول. خدای عالم چی اراده کرده؟ ما یوقع الوسوسه کل قوت المتخیله فی الداخل، اون چیزی که در حقیقت وسوسه رو در وجود انسانی قرار میدهد. اون قوه قابله یا علت قابلی که در حقیقت پذیرای این وسوسه هست قوه متخیله است. قوه متخیله یا قوه واهمه به شدت نسبت به وساوس شیطانی متأثر هستند. فرمود که اراد بالوسواس ما یوق الوسوسه، اگر فرمود است که من شر الوسواس، وسواس چیه؟ اونچه که وسوسه را در وجود انسانی که پذیرای اون همون قوه متخیله است قرار میدهد در داخل وجود انسانی. شخص موسوس در خارج است. شخص موسوس در خارج در حقیقت وسوسه رو در وجود انسانی قرار میدهد. حالا اون شخص گاهی وقتا ابلیس است، جن است و گاهی اوقات انسان و چه بسا موارد دیگر، اینها فرقی نمی کنه. اما این قضیه در وجود انسانی، در داخل نفس انسانی از جایگاه قوه متخیله پیگیری می شود. فانهما مستعملتان للنفس الناطقه و یحرکان حرکتن علا خلاف ما یقتضی ها توجه نفس ناطقه. همون نوع نزایی که بین قوای حیوانی و نفس ناطقه بوده است بین این قوه متخیله با قوه نفس ناطقه وجود دارد که اینها نفس حیوانی رو در حقیقت به استخدام در میارند، اینها را در مسیر خواسته های خودشون قرار میدهند و به جهتی حرکت میدهند که در جهت خلاف آنچه که نفس ناطقه بدان اعتقاد دارد و یحرکان این نفس حیوانی را حرکتن علا خلاف ما یقتضیها توجه نفس ناطقه. هر سمتی که نفس ناطقه بخواد بره خلاف اون جهت را وساوس و وسوسه‌گران خناس معاب چنین ایجاد میکنن. بله، و یحرکان این نفس حیوانی حرکتن و یحرکانها یعنی حرکت میدهن این نفس حیوانی را حرکتن علا خلاف ما یقتضیها توجه نفس ناطقه المنازعت المتوجهت للمبادیل. نفس ناطقه نفسی است که خودش رو داره میکنه و متوجه به مبادی عالیه میکند، از دیانهای خسیس و پست داره خودش رو جدا میکنه تا به خودش رو به مبادی عالیه برساند. خب و الموسوس الخارجی انما یصل اثر وسوسته الی نفس به واسطه الموسوس داخلی. خب موسوس خارجی شیطان است، جن است، ابلیس است، انسان است، به هر چی، اما موسوس داخلی اون است که پذیرای این وسوسه است و اون چیزی جز قوه متخیله و قوه واهمه نیست. و الموسوس الخارجی مثل جن، مثل انسان، انما یصل اثر وسوسته از مؤثر است و اثر وسوسه اش را به نفس به واسطه موسوس داخلی. یعنی اکنون این دو قوه در وجود انسانی به تعارض واداشته می شوند. از اون طرف قوه متخیله پذیرای وسوسه های بیرونی است، از این طرف هم قوه نفس ناطقه به جهت علو می اندیشد. این دو با هم در تعارض قرار می گیرند. و الموسوس الخارجی انما یصل اثر وسوسته الی نفس به واسطه الموسوس، این نفس منظور نفس ناطقه است، به واسطه الموسوس داخلی که همون قوه مخیله باشه، ایل متخیله. خیلی خوب، یک کلمه ای رو در حقیقت جناب سید متعلین میخوان در اصطلاح وحیانی تفسیر کنن. ما یک کلمه صدر داریم در قرآن به کلمه قلب که تفاوت بین صدر و قلب رو الان دارم بیان میکنن. این که فرمود که یو وصف صفی صدور ناس، این کلمه صدور اینجا برای جناب صدر متعلین از این جهت مهم هست که صدر میتواند محملی برای وسوسه های خارجی باشد برخلاف قلب. قلب که عرش الرحمن هست در حقیقت محمل جنبه های مثبت و خیر و کمال است. وحیانی بودن حیثیت هایی که برای قلب می آید، قلب پذیرای اون خصلت های والایی است که از سوی ملائکه و فرشتگان برای انسان می آید. اما کلمه صدر محملی است برای اینکه جریاناتی که به سفل و دنوب می اندیشند محمل داشته باشند. می فهمند که والمراد من الصدر و مسکن النفس الحیوانیه و کرسی این نفس حیوانی، کما ان القلب عرش النفس الناطقه و تأثیر الوسوسه لا یصل الى القلب بل الى الصدر. این که فرمود یوسف صوفی صدور ناس، کلمه صدور که جمع صدر هست، می‌فرمایند که صدر محملی است برای اینکه اون چرا که از ناحیه موسوسین خارجی در وجود انسانی رخنه کنند، نفوذ بکنند، این جایگاهش صدر است، که این صدر از مرحله از نفس داره به اصطلاح میزبانی میکند که این نفس هنوز به اون جنبه های علوش نرسیده است. اون جایی که عرش رحمان هست و ناظر به قلب هست نرسیده. نفس وقتی در جهت تعالی و علو اندیشه کرد، حرکت کرد و به اون سمت رفت، اون چه که برای چین نفسی حاصل می شود قلب است. اونگاه این قلب می شود عرش رحمان، از اون جهت که نفس انسانی رشد پیدا کرده و تعالی و علو پیدا کرده است. اما اگر این نفس در جهت علو حرکت نکند، بلکه در جهت دنو و سفل حرکت بکند، آنچه که برای او به عنوان محمل وجود او هست رو میگن صدر. نظامی فرماید که بله، بل مراد من الصدر هو مسکن النفس الحیوانیه و کرسی این نفس، کما ان القلب عرش النفس ناطقه و تأثیر الوسوسه لا یصل الى القلب. میفرمایند این تعبیر که یوسوس فی صدور الناس و نفرمود یوسوس فی قلوب الناس، از همین جهت است که در حقیقت وسوسه های شیطانی دون آنند که به قلب انسان برسند. قلب مأمن الهی است، قلب حرم الهی است، قلب جایگاه نفس ناطقه است و نفس ناطقه وقتی حیثیت وصول الی الله رو پیش گرفته است به مرحله قلب میرسد. میفرماید که با تأثیر الوسوسه لا یصل الی القلب بل الی الصدر، ولذا قال الذی یوسوس فی صدور الناس ولم یقل فی قلوب الناس فان اصحاب القلوب لا یؤثر فیهم الوسوسه. اونهایی که اصحاب قلب هستند و نفس رو در جهت تعالی سوق دادن به جهت اینکه از رذائل و از پستی ها فاصله گرفته و جنبه های فضائل و ایمان و اخلاق و تقوا را در خود تقویت کرده است، این صاحب قلب است. لمن کان له قلب او الغ السمع و هو شهید. این قلب یعنی داشتن ایمان، فضائل و تقوا، که در این مرحله انسان صاحب قلب می شود و دیگه چنین انسانی محمل سخنان شیطانی و وسواس او قرار نمی گیرد. فان اصحاب القلوب لا یؤثر فیهم الوسوسه. ثم قال، اگر فرموده است که من الجن و الانس، این تنبیهن علی القسمین و اشارتن الی القبیلتین. خب جناب صدر متعلهین با اون دید باز و افق وسیعی که در نگرششون دارن، از این کلمات دارن اون جنبه های نهایی و کششی که این الفاظ دارن رو دارن بیان میکنن. خب چطور در قرآن فرموده است که من الجنت و الناس؟ اینا کیا هستن؟ اونا همین موسوسان خارجی هستند، اونهایی که از درون، از بیرون انسان رو تهدید میکنند، وسوسه میکنند و قوه متخیله رو به کار میگیرند تا نگرش های پست و سخیفی برای انسان ایجاد بشود. کلمه و من الجنت و ناس، این میفرمایند که یک آگاهیست و توجهیست که ما دو قسم داریم، یعنی موسوسین دو قسمن. یک دسته کسانی هستند که از جمله انسانها هستند، اما انسانهای بدخصال، نکوهیده و دارای اوصاف نکوهیده، و یک دسته دیگر هم جریان ابلیس و شیاطینی هستند که این گونه انسان رو تحت فشار قرار میدهند. تا تنبیهن علی القسمین و اشارتن علی القبیلتین. به هر حال اونچه که الان در این فضا قابل توجه است و جناب صدر متعلقین دارن مطرح میکنن این است که ما درسته که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما اینجور نیست که فقط از شیطان به خدا پناه میبریم، بلکه هرچه که قصوری دارد، نقصی دارد و مایه و موجب این میشود که انسانها به کمال نرسند و مانع کمال و ترقی و رشد هستند، باید از اونها به خدا پناه برد. بسیار نکته عمده و اساسی است که جناب صدر متعلقین دارن مطرح میکنن. هر آنچه که در نظام هستی در عالم خلق یک ضعفی و نقصی درش وجود دارد که میتواند امکان این معنا هست که انسان رو تحت شعاع قرار بده و اون نقص رو در درون انسانها اعمال کنه، باید از او به خدا پناه برد و او مستعاذ و منح در حقیقت محسوب میشود. این هم این نکته ایست که در این فضا آمده و انشاءالله در جلسه بعد ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على